نظارت بر اجرای آسانسور وظیفه ناظر ساختمان است یا بازرس اداره استاندارد؟ سلام دوستان عزیز، علی بهرامیان هستم، مدرس و محقق در زمینه مباحث حقوق مهندسی در ساخت و ساز شهری. یکی از سوالاتی که بسیار متداول هست و توسط مهندسین ناظر در ساخت و ساز شهری بسیار پرسیده میشه، میگن که آقا نظارت بر آسانسور مگه وظیفه من مهندس ناظره؟ پس چرا در انتهای کار، در زمان پایان کار، بازرس آسانسور، بازرس اداره استاندارد هستش که میاد و تاییدیه استاندارد میده و اجازه استفاده از اون آسانسور رو صادر میکنه؟ دوستان عزیز، اگر بخوایم به این سوال پاسخ بدیم، باید ابتدا بیایم ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مقرراتی رو که حاکم هست در حیطه اجرای آسانسور، چه اجرا و چه استفادهش، بیایم بشناسیم. ضوابط و مقرراتی که در این حوزه حاکم هست در حیطه سازمان نظام مهندسی مبحث 15 هست که ما به عنوان مهندسین ناظر، چه سازه، چه معمار، چه تأسیسات برقی و چه تأسیسات مکانیکی، داریم بر اساس مبحث 15 نظارت میکنیم بر اجرای آسانسور در ساختمان ها. اما ضوابط و مقررات دیگه‌ای هم هست که از طرف سازمان استاندارد تعیین شده و بازرسین اداره استاندارد دارن بر اساس اون استانداردها و ضوابط و مقررات استاندارد آسانسور رو صادر میکنن و اجازه استفاده از اون آسانسور رو برای بهره برداران ساختمان دارن صادر میکنن. حالا اینجا این سوال پیش میاد، خب چه دلیلی داره اگر مهندسین ناظر دارن نظارت میکنن، پس این وسط بازرسین اداره استاندارد چی کنن؟ بر اساس مبحث 15 هم، نظارت بر تمام مراحل اجرای ساختمان وظیفه مهندسین ناظری هستش که از طرف سازمان نظام مهندسی معرفی میشن. هرچند ما توی مبحث دوم و در قانون نظام مهندسی هم داریم، نظام مهندسی میاد و بر اجرای تمام مراحل ساختمان که برای اونها مبحث مقررات ملی صادر شده میاد نظارت. خب اینجا اداره استاندارد هم با توجه به اینکه بخش‌های مکانیکالی داره، یعنی مکانیکیه بخش‌هایی از آسانسور، خود موتور آسانسور، خود سیستم آسانسور یک بخش‌هایی هستش که حالا شاید از حیطه اختیارات و اون اطلاعات مهندسین ناظر ما خارج هست و چیزی در خصوصش در مبحث 15 هم که اصلا مبحث 15 هم برای پله‌های برقی و آسانسور تدوین شده، ما چیزی نداریم در مبحث 15 هم. اداره استاندارد هم اومده وارد گود شده در خصوص بحث استاندارد آسانسور و نظارت و بازرسی آسانسور و به صورت موازی کاری داره با سازمان نظام مهندسی حرکت میکنه و در پایان کار که مالک اقدام میکنه برای دریافت پایان کار، میاد و یک نظارتی میکنه بر عملکرد اون آسانسور. از ابتدای کار ما بازرسی اداره استاندارد رو در ساختمان نمیبینیم، ما در پایان کار داریم. پس از ابتدای کار مهندسین ناظر هستند که در ساختمان بر اجرای مرحله به مرحله آسانسور دارن نظارت میکنن. و ما دیدیم در رویه های قضایی و در اتفاقاتی که حالا در خصوص آسانسور، چه سقوط آسانسور بوده که حالا باعث فوت یا اتفاقات جانی برای بهره برداران شده، ما دیدیم در محاکم قضایی یکی از مقصرین هم مهندسین ناظر بودن. حالا با توجه به اون اتفاقی که افتاده که من در ادامه عرض میکنم خدمت شما، هر کدوم یک از مهندسین ناظر ما در حیطه صلاحیت خودش باید بیاد و بر آسانسور نظارت بکنه. البته حتما بحث سقوط آسانسور نیست، بعضی وقتا ما داریم مثلا میبینیم توی نقشه مصوب آسانسوری رو که دیده برای اون ساختمان، آسانسور مثلا 8 نفره بوده، ولی با توجه به اجرای نامناسب، با توجه به معایب اجرا، این آسانسور اومده کوچیک شده آسانسور 6 نفره. و الان در زمان پایان کار متاسفانه اداره استاندارد این آسانسور رو تایید نمی‌کنه. به هر حال چیزی که مشخص شده بوده یه چیز دیگه بوده و الان اومده یه چیز دیگه اجرا شده، تاییدش نمی‌کنه و میگه آقا باید بری اصلاحش بکنی. اینجا مالک متحمل هزینه‌های زیادی خواهد شد و طبیعی هم هست که میاد دنبال مقصر میگرد. البته طبیعی نیست، اگر ما اجرای ساختمان رو واقعا مطابق با مقررات انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی اگر مالک خودش رو بکشه کنار، مجری ذی‌صلاح بگیره و کار رو به مجری ذی‌صلاح بسپاره و به تمام دستورالعمل هایی که مهندسین ناظر دارن میدن عمل بکنه، حق داره که در نهایت اگر ایرادی توی ساختمانش هست و داره هزینه خسارت میده، بیاد و از مجری و ناظرین هم شکایت بکنه. حالا نه فقط مجری و ناظرین، از شهرداری، از سازمان نظام مهندسی هم میتونه ادعای خسارت بکنه، چرا که شاید مهندس ناظر گزارش تخلف رد کرده و شهرداری عمل نکرده، مثلا کوتاهی کرده. اما چیزی که روال هست، متاسفانه ما میبینیم مالک بدون هیچ گونه تخصصی، فقط با توجه به اینکه 4 تا ساختمان ساخته، میاد وارد کار میشه، میگه من سازندم، من 20 تا واحد ساختمان ساختم. حالا اگر به این نگاه بکنه، از توی 20 تا واحد یه نصف واحد نمیشه درست حسابی در بیاری. میگه من سازنده هم. میبینیم که متاسفانه یکی از شرایط عضویت در انجمن انبوه سازان ساختمان هم این هست که مثلا شما تعداد به فرض مثال 10 واحد آپارتمان ساخته باشی و پایان کار گرفته باشی. مهم نیست اون ساختمان چجوری ساخته شده باشه، فقط شما 10 واحد ساختی، پایان کار داری. همین، میری اونجا مدرک ارائه میکنی و به شما کارت عضویت میدن و شما میشی یک انبوهساز و این برای شما یک ادعایی رو ایجاد میکنه. میگه آقا من کارت دارم، کارت انبوهسازی دارم. دوست عزیز، شما کارت انبوهسازی داری، انبوهساز که دیگه ساختمانساز نیست که، شما تخصص نداری که، نرفتی درسش رو بخونی که، نرفتی که مثلا تخصصش رو کسب بکنی. بله، ساختی به عنوان یک سرمایه گذار، یه کنار وایس کار رو بده متخصص، کسی که تخصص داره در این زمینه. حالا ما خیلی وارد این زمینه نمیخوایم بشیم. به هر حال طبیعی یا غیر طبیعی میبینیم که در حوادث یا اتفاقاتی که میفته در ساختمان در خصوص آسانسور، یکی از مقصرین مهندسین ناظر هستن. مهندسین ناظر هم میگن آقا به من چه ربطی داره، اینجا من چی کارم که باید خسارت پس بدم. ولی چیزی که روال هست، رویه قضایی هست، مهندسین ناظر هم در این وسط تقصیر میگیرن. هر کسی به نسبت اون وظیفه‌ای که مقررات ملی و مباحث و اون ضوابط بر عهده‌اش گذاشته، میاد و تقصیر میگیره. حالا بریم یه مقدار ریز بشیم در خصوص بحث وظایف هر کدوم از مهندسین ناظر. ما از صفر کار شروع میکنیم، از جانمایی چال آسانسور در فونداسیون. دوستان بحث وضعیت و جانمایی چالا آسانسور در فونداسیون یکی از وظایفی هستش که میشه گفت که مشترکاً باید مهندسین ناظر معمار، نقشه بردار و سازه بیان کنترلش کنن. سازه در چه خصوص؟ ببینید ما مثلا در خصوص بحث سازه‌ای باید بیاد کنترل بکنه، بیاد بگه آقا مثلا جای آسانسور، جای چاله آسانسور در این قسمت نیست، چرا اومده این نوار فونداسیون رو قطعش کرده. خب من گزارش تخلف رد میکنم در خصوص فقط این که این آقا این جانمای چاله آسانسورش رو اشتباه کرده، نمیگم کجا باید باشه، فقط از لحاظ سازه‌ای بهش اشاره میکنم آقا این تخلف سازه‌ای داره، چرا که مثلا نوار فونداسیون اینجا قطع شده، عرضش کم شده، ارتفاعش کم شده و اشکال سازه‌ای ایجاد کرده. مهندس ناظر، ناظر معمار و ناظر نقشه بردار میان از لحاظ معماری، از لحاظ ابعادی، از لحاظ جانمایی اگر تخلفی وجود داشته باشه میان میگن آقا جانمایی این چاله آسانسور اینجا نیست، درست نیست. از این لحاظ، از این دید باید به قضیه نگاه بکنن و بگن مثلا از لحاظ مختصاتی آقای نقشه بردار میگه آقا این اینجا نیست، با نقشه هایی که من دارم نمیخونه، مثلا باید زلش عوض بشه، بچرخه یه مقدار این طرف، یه متر این طرف، یه متر اون طرف، 10 سانتی طرف، 10 سانتی اون طرف باید اجرا میشه. ناظر معمار هم باز هم همینطور، کوچیک شده، بزرگ شده ابعادش، از لحاظ سطح اشغال شما باید اظهار نظر بکنید. برو بگو آقا تو گزارش بنویس آقا این چاله آسانسور به فرض مثال در نقشه های مصوب 1.60 در 1.90، الان مثلا 1.40 در 1.60 اجرا شده، سطح اشغالش کم شده، احتمال داره که کابین کوچیک بشه و در نهایت پایان کار با مشکل برخورد. پس شما در مرحله فونداسیون اینجوری باید نگاه بکنید به وظیفه خودت. من اگر میگم سازه، سازه نه اینکه باید بیاد بگه به فرض مثال شما باید این رو اون طرف اجرا بکنید، در ذیل شمالی، در ذیل جنوبی، هرچند اگر که مهندس ناظر سازه تک ناظره باشه در ساختمانی و اون ساختمان هم آسانسور داشته باشد، باید وظیفه معمار و نقشه بردار رو هم انجام بده. خب این از بحث فونداسیون، جانمایی در فونداسیون. میریم توی طبقات، میریم توی طبقات، بحث ستون ها. فونداسیون رو ما بستیم، جانماییش رو هم کنترل کردیم، آقا مشکل داره، میایم جانمایی ستون ها رو هم کنترل میکنیم، آقا این ستون ها هم جابجا شدن به خاطر چاله آسانسور یا نه. این هم یکی از تخلفاتی هستش که باید بهش اشاره بکنیم. میریم توی سقف، به فرض مثال ما فونداسیون و ستون هامون کاملا طبق نقشه های مصوب اجرا شده، در جای خودش اجرا شده، ولی میایم میبینیم آقا از لحاظ همراستایی اون بازشویی که ما برای چاله آسانسور در نظر گرفتیم با بازشوی داخل فونداسیون ما مغایرت داریم، مثلا سقف ما 10 سانت کوچیک شده، 10 سانت بزرگ شده، چرخیده، این بازشوی ما زاویهش قائمه نیست، چرخیده، بازشوش متوازی الاضلاع شده، فردا موقع شاسی کشی این گیر میکنه. مهندس ناظر سازه میاد اینجا باز هم از دید سازه‌ای گزارش میده، مثلا میبینه آقا این تیر طولش باید اینقدر میشده، کوچیک شده یا خیلی بزرگ شده، ابعاد بازشو رو میزنه، دور بازشو به هر حال یا تیری داره، تیرچه‌ای داره فلان، میبینه آقا تیری که دور بازشوی چاله آسانسور هست ابعادش کوچیک شده، آقا از لحاظ سازه اینجا مشکل داره، ابعاد بازشو این هست ولی این اجرا نشد. باز هم میاد از دید سازه‌ای نگاه میکنه. ناظر معمار و ناظر نقشه بردار باز هم اونها میاد، مثلا معمار میاد از دید سطح اشغال، از دید معماری میگه آقا این سطح اشغالش مثلا بزرگتر شده، چرا که چاله آسانسور رو یه مقداری گرفته، 20 سانتی اومده داخل چاله آسانسور، چاله آسانسور کوچیک شده. و باز هم اینجا از لحاظ در نهایت در پایان کار از لحاظ کابین این مشکل پیدا خواهد کرد. نقشه بردار هم باید نظر خودش رو در خصوص همراستای سقف‌ها بده. هرچند معمار هم میتونه این رو خودش کنترل بکنه، خودش بخواد که اکیپ اجرایی آقای مجری یا اکیپ اجرایی یا آقای مالک زحمت بکش این رو کنترلش بکن، همراستایی رو زحمت بکش با قفان کنترل بکن، آقای نقشه بردار زحمت بکش این آقا این سقف‌ها دقیقاً اینا باز شد در بالای هم هستن، در یک امتداد هستن یا خیر، برداشتش بکن به من بگو نظر خودت رو از لحاظ همراستایی سقف ها به من بده. در سقف ها هم پس خیلی خیلی مهم هست که ما این بازشویی که برای چالاسانتو چه راه پله چه هر بازشویی نورگیر توی سقف داشته باشیم، اینها باید همراستا باشن. اما حساسیت ما در بحث آسانسور این هست که ما اون شاسی کشی که ما قرار هست که برای چال آسانسور داشته باشیم، این شاسی کشی باید شاغول باشه با دقت بسیار بالایی. ما این شاسی که میکشیم باید شاغول باشه. اگر شاغول بخواد نباشه، اگر این سقف ها همراستا نباشن، مثلا 6 تا سقف داریم، یکی از اون سقف ها توی وسط اومده جمع شده، یا باید اون تیر تخریب بشه، اون سقف تخریب بشه باز بشه، یا اون سقفی که کوچک شده به عنوان مبنای کار ما در نظر میگیره گرفته میشه و شاسی کشی بر اساس اون سقف اجرا میشه و در نهایت شما ببینید یک بازشوی داشتی 1.60 × 1.40 که به شما یک کابین 8 نفره بده، الان شده 1.60 × 1.40 و کابینی که به شما میده کابین 6 نفر است، 4 نفر است، هر چیز. یا مثلا متوازی الاضلاع شده، شما مجبوری که این نمیشه که کابین هم متوازی الاضلاع باشه. کابین ما دقیقاً 4 کنجش گونیا هست، 90 درجه هست و باید شاغول بیاره. اون چالا آسانسور، اون شاسی که ما 4 تا شاسی نبشی دهی که داریم توی 4 کنج چالا آسانسور اجرا میشه، حتماً باید زوایای داخلیش هم گونیا باشه، باید 90 درجه باشه. کابین ما 90 درجه یه چیز استانداردی اجرا میشه، نمیتونیم ما کابین رو به صورت متوازی الاضلاع اجرا کنیم. پس وقتی که یک متوازی الاضلاع هست، ما اینقدر مجبوریم این شاسی رو، اون بازشو رو کوچیکش بکنیم، بیاریم جمعش بکنیم تا یک فضای قائمه، یک فضای گونیایی تو اون وسط ما در بیاریم. حالا دیگه معلومه چه ابعادی رو ما بدیم. بعضی وقتا میبینی ابعاد انقدر کوچیک میشه که میگم کابین ما از اون چیزی که توی نقشه مصوب هست و سازمان آتش نشانی هم تاییدش کرده میاد کوچیکتر میشه و پایان کار ما گیر میکنه. خب در اینجا هم عرض کردم خدمت شما در بحث آسان، در بحث جانمایی، در سقف ها هم ناظر سازه، ناظر معمار و ناظر نقشه بردار باید نظر بدن. حالا اونها هر کدوم از دیدگاه خودش میاد نظر میده. از لحاظ ابعاد بازشو باید ناظر معمار بیاد کنترلش بکنه. ابعاد بازشو تو کوچیک شد آقا، همراستاییش در یک راستا نیست، با نقشه بردار بیان با هم دیگه کنترلش بکنن همراستایی رو، یا از پیمانکار، از مالک بخواد که آقا این رو توسط اون قپانی که عرض کردم خدمت شما، یا اون حالا اون وزنه‌ای که به عنوان قپان ما از سقف ها میاندازیم پایین و با هم کنترلش میکنیم همراستایی رو، بیاد بخواد که کنترل بشه. مورد سومی که هست بحث اجرای قطعات مدفونی هستش که در که مربوط به آسانسور هست و در سقف ها داره اجرا میشه. مثل چی؟ مثل اون قلاب آسانسوری که در سقف خرپشتی باید اجرا میشه. ما یک قلاب آسانسوری داریم که حالا با توجه به موتوری که اون آسانسور داره وزنی رو باید تحمل میکنه، مثلا 1.5 تن وزن باید تحمل. شما این رو با توجه به ابعاد آسانسورتون میتونید از یکی از شرکت های آسانسور که قرار هست که بیاد کار نصب آسانسور شما رو انجام بده سوال بکنید آقا من چقدر اینجا بار میخوام تحمل بکنه. مثلا میگه 1 تن 2 تن 3 تن. خب با توجه به اون شما باید یک قلاب آسانسوری در سقفت بذارید. قلاب آسانسور هم در سقف های تیرچه بلوک قبل از بتون ریزی سقف خرپشتی باید اجرا بشه. میاد دقیقاً اون بازشو رو شما در سقف خرپشتی در نظر میگیرید، در آکس بازشو، در آکس اون بازشوی چالاسانسور و در سقف خرپشتی همونطور که من عکسشو در داخل مقاله هم گذاشتم یک قلابی رو شما اجرا میکنید که این قلاب دارای به صورت یو هست، به صورت شکل یو هست و دارای بالهایی هستش که یه میلیارد یوشک برای بالهایی حداقل به طول 1 متر که بیاد اینا دقیقاً عمود بر جهت تیرچه‌ای که روی خرپشتی افتاده، یعنی اون بالهای یو باید بیاد بشینه روی سقف خرپشتی روی اون تیرچه ها و از زیر سقف حداقل 10 تا 15 سانتی باید بیاد. این قلاب برای چیه؟ برای اینکه وقتی میخوان موتور آسانسور رو نصبش بکنن بتونن اونجا یه تیفور نصب بکنن و با اون تیفور این موتور آسانسور رو بلندش بکنن در جای خودش استقرار بدن. چون ما وقتی که ساختمان رو اجرا کردیم بعد از اجرای ساختمان ما، بعد از اجرای اسکلت و حتی بعد از اجرای دیوارچینی، موتور میاد در جای خودش نصب میشه. خب چجوری میخوان این موتور با این سنگینی رو با این وزن رو بلند کنن؟ فقط توسط همون قلابی که شما در سقف گذاشتید. در سقف های در ساختمان های فلزی هم خیلی راحت تر هست. ما یه پلیت نصب میکنیم یا یک قلابی میایم جوش میدیم به تیری که بالای سقف اون بازشوی چال آسانسور هست. به هر حال تو سقف های فلزی ما تیراهن داریم، میتونیم از اونا ساپورت بگیریم، اونجا خیلی راحت ترین. ولی در سقف های بتونی خیلی خیلی مهم هست که به بحث قلاب آسانسور خیلی دقت بکنیم. اما باز هم در ساختمان های بتونی ما پلیت هایی رو در تراز طبقات باید بگذاریم. برای چی؟ برای اینکه اون شاسی آسانسوری که قرار هست که نصب بشه باید ساپورت گرفته بشه و در تمام سقف ها فیکس بشه. ما شاسی داریم، این 4 تا نبشی داره میاد از کنج ها، این 4 تا نبشی باید در تراز تمام طبقات، حالا با اتصالاتی، حالا با ناوباتیک های ناودانی یا با نبشی، باید بیاد به این پلیت هایی که در تراز سقف در روی کف تیر کنار بازشوی آسانسور نصب شده میاد اونجا جوش میشه. اینها اگر نباشن احتمال داره اون لرزه‌ای که داره میزنه در زمان حرکت کابین آسانسور داریم توی چال آسانسور، اینها باعث میشه که مثلا توی یه طبقه اگر که ما اون پلیتو نداشته باشیم و خیلی محکم نصب نشه میتونه احتمال این وجود داشته باشه که بزنه اصلا کلن از شاغلی در بیاره و دیگه اون حالا سیستم ترمز کابین عمل نکنه به خاطر ناشاغل شدنش. ریل هایی که ما داریم که کابین در امتداد اون ریل ها داره حرکت میکنه اونها ناشاغل میشن و موجب اختلال در سیستم ترمز کابین میشن. پس اینها حتما باید نصب بشن. ما داشتیم اتصالات در تراز طبقه کنده شده در اثر لرزش، خب خیلی خوب بس نشده بوده، جوشکاریش درست نبوده، متاسفانه اونها کنده شده از جای خودش در اثر حرکت کابین و باعث ناشاغولی و عدم عمل کرده پاراشوت شده و کابین سقوط کرده. ما فوتی داشتیم با همین جزئیاتی که عرض کردم خدمت شما، ما یه فوتی داشتیم توی تهران که ساختمان اجرا شده بود، متاسفانه وقتی که این طرف اومد اون شاسی کشی کرده بود ساپورت هایی که باید در تراز دوتا طبقه گرفته می شد خیلی خوب جوشکاری نکرده، بعضی ها اصلا خال زده بود، فراموش کرده بود، ناظر سازه هم کنترل نکرده بود جوش ها رو و متاسفانه اومد با چند بار بالا و پایین شدن با اون لرزش کابین این جوش ها از جای خودش کنده شد و شاسی کشی کلن پیچید و ریل هم پیچید و دیگه متاسفانه وقتی که اون پاراشوتی که داره میاد پایین به اون ریل ها گیر میکنه، به اون ریل ها میگیره خودش رو و وای میسه و وقتی که ریل از مسیر خودش در اومد دیگه اون کابین پاراشوتش عمل نمیکنه، ترمزش عمل نمیکنه، سقوط کرد و یکی دو نفر هم ما فوتی داشتیم توی اون پرونده. پس حتما بیایید دقت بکنید به این قضیه. بحث پلیت های اتصالی که ما باید بذاریم در تراز طبقه، من تصویرش رو هم گذاشتم. آرماتور بندی و بتون ریزی دال کف و بالای چال آسانسور خیلی مهم هست که بهش دقت بکنید. ما هم بتون ریزی بتون کف چال آسانسور و هم بتونی که داره توی سقف ریخته میشه خیلی مهم است، چون توی سقف ما موتور ما روی اون بتون نصب، هرچند شاسی کشی میشه ولی خب وزن سنگینی هم به هر حال روی اون دال داریم. سوراخ ها و حفره هایی رو باید بگذاریم قبل از بتون ریزی دال سقف، سقف چال آسانسور. حالا توی آسانسور هایی که ما گرینلس هست یا گریلس هست و ما دیگه اتاق آسانسور رو نداریم، حالا ما این بحث دال آسانسور رو نداریم، ولی چیزی که معمول هست و ما داریم میبینیم آسانسورهای معمولی که حالا ما توی شهر داریم استفاده میکنیم در ساختمان مسکونی این هست، یک چال آسانسوری هست بالاش سقف دالی داره و موتور روی اون نصب میشه و یک سری حفره هایی که من توی مقاله عکسش رو گذاشتم، اون حفره ها برای عبور کابل های و کابل های اون وزنه های تعادل خود آسانسور هست، کابل هایی هستش که خود کابین رو نگه میداره و وصل به موتور. اون حفره ها باید حتما گذاشته بشه که بعدا ما مجبور تخریبش نشیم. اون حفره ها چطوری میذاریم؟ با هماهنگی همون شرکت استاندارد شرکت نصب آسانسوری که قرار هست ببریم آسانسور رو نصب بکنیم، میگیم آقا بیا مشخص شون کجا میخوای غلاف بذاری، چهار تا غلاف میذاریم قبل از بتون ریزی. در کف هم اون بتون و اون آرماتور بندی که داره در کف انجام میشه، هرچند ما در نقشه‌های سازه داریم که حتما باید آرماتور بندی کف چال آسانسور متصل باشه به فونداسیون، ولی چنین چیزی رو ما میایم در اجرا میبینیم به خاطر دردسرهایی که داره انجام نمیشه و میاد جداگانه اون دال کف اجرا میشه. به هر حال قرار نیست که اون بتون بیاد و از مثلا سقوط کابین جلوگیری بکنه، ولی وقتی که قرار هست اون کابین بشینه در جای خودش، ما یک ضربگیری داریم، یک ستونکی در نهایت در زمان پایان کار، یک ستونکی زیر کابین در داخل چال آسانسور روی پلیت نصب میشه. پلیت هایی باید نصب بشه که ما همون شاسی ها باید بیاد نصب بشه به اون پلیت ها، هم یک ستونکی که روش ضربگیر هست میاد میشینه روش و کابین وقتی که میاد آرام در تراز طبقه همکف وای میسه روی اون ضربگیر وای میسه. اون ضربگیر به این معنا نیست که مثلا وقتی که کابین سقوط میکنه اون ضربه گیر جلوش رو میگیره، نه، فقط برای این هست که از لرزشش و از اون حالا یه ضربه کوچیک اون کابین جلوگیری بکنه. و اگر که اون بتون ما بتون مناسبی نباشه، آرماتور بندی مناسبی نباشه، احتمال داره که باعث حالا پانچ شدن اون ستون بشه و به هر حال اون ضربه گیر هم درست عمل نکنه. پس این هم بحث این هست، بحث سازه‌ای هست. مهندس ناظر سازه باید بر آرماتور بندی و بتون ریزی اون دال سقف چهارک آسانسور و کف چهارک آسانسور دقت بکنید. و یه مورد دیگه هم هست در خصوص بحث قالب بندی. قالبی که برای دال سقف چهار آسانسور دارید استفاده می‌کنید، باید قالب حتی الامکان قالب فلزی رو بندید، باید بازش بکنید. به هیچ عنوان اجازه ندید که مالک بیاد موزاییک بذاره. اگر موزاییک گذاشت دوستان، یا باید موزاییک رو خارج بکنه یا باید حتما بیاد زیر با یک فاصله زیر اون موزاییک رو باید بیاد با توری مهارش بکنه. چون میگم وقتی که این کابین بعد از مدتی، حالا چند سال بعد، وقتی که خیلی حرکت میکنه، احتمال داره که اون موزاییک ها بشکنن، جدا بشن و سقوط بکنن روی کابین. و ما داشتیم دوستان ها، این هم اتفاقی هستش که افتاده، یه تیکه موزاییک اونجا بوده، موزاییک شکسته جدا شده و متاسفانه از دقیقاً از اون سوراخی که بالای کابین هست، از یه سوراخی بالای کابین بوده، حالا برای لامپ بوده، برای هر چی بوده، سقوط کرده و توی سر یکی از همون افرادی که داخل کابین بودن خورده و موجب حالا شکستن سرش و شکایت علیه ناظر علیه مالک شده و دردسر حقوقی ایجاد کرده. این اتفاقاتی هستش که افتاده، حالا ما بخوایم یا نخوایم این اتفاقات افتاده و اداره استاندارد هم اگر که شما اون بالا قالب موزاییک داشته باشید به شما پایان کار نمیده، حتما باید اون رو یا خارجش بکنید یا میگم طوری مهار بشه که اگرم باز چیزی بیفته حتما داخل توری مهاری بیفته که اون توری بتونه اون رو نگهش داره، که به نظر من خیلی خیلی بهتر از قالب فلزی بدید ببنده. اگر هم خواست که مدفون بشه یک ورق فلزی بندازه اون داخل اون شاسی که هست و اون ورق به صورت مدفون داخل پلیت بمونه. چیزی نباید آویزان باشه. به هر حال وقتی که بازرس میاد سقف چاله آسانسور رو نگاه میکنه فقط باید بتون ببینه یه قالب مدفون یه تیکه مثل فرز. چیزی آویزان نباید باشه ازش. به هیچ عنوان آویزان نباید باشه. چیزی داخل چاله آسانسور نباید احتمال ریزشش باشه. در ادامه عرض میکنم خدمت شما. بحث شاسی کشی آسانسور هست. شاسی کشی آسانسور هم بحث سازه‌ای داره، بحث جوشکاریش، بحث ابعاد متریالی که داره استفاده میشه. شما باید با نقشه‌های مصور بسنجی آقا نبشی 10 گفته چرا نبشی 8 اجرا کردی؟ این رو ما زیاد دیدیم، نبشی 8 اومدن اجرا کردن ولی تو نقشه مصور نبشی 10 بوده. این گزارش تخلف هست. ناودانی هایی که داره استفاده میشه برای اتصال، برای فریم کردن اون، قاب کردن اون چاله آسانسور، شاسی ها در تراز هر طبقه، جوش ها، خصوصا جوش های چه اتصال اون ناودانی به نبشی و چه اتصال شاسی به تراز طرفه، حتما باید حداقل تست جوش اگر نمیگیرید، مثلا پیتی نمیگیرید، یا من نمیگم مثلا بگید آقا بعدا باید پیتی بگیرید یا اوتراسونیک بگیرید، حداقل ویتی به صورت چشمی باید تمام جوش ها تست بشه، روی اونها باید ضد زنگ بخوره، از زنگ زدگیش جلوگیری بشه، حتما قبل از بنایی باید ضد زنگ بخوره، شما کنترلش بکنید. و این رو، این بحث رو اگر که انجام ندادن به عنوان یک گزارشی باید، گزارش تخلف باید شما اعلام بکنید. مهندسین ناظر معمار هم بازن باید از لحاظ ابعاد شاسی کشی که شده بیان کنترل بکنن. اگر شاسی کشی کوچیک شده احتمال داره که، بازم میگن اگر که احتمال این وجود داره که کابین ما کوچیک بشه و ما به درد سر برخورد بکنیم، در زمان شاسی کشی باید بیان گزارش تخلف خودشون رو بدن، کنترل های خودشون رو انجام بدن، شاغول نبودن اون شاسی کشی رو باید کنترل بکنن. بعد از شاسی کشی میریم سراغ دیوارچینی. دیوارچینی دور چاله آسانسور حتما باید دیوارچینی بعد از ضد زنگ خوردن و کنترل جوش های شاسی باید بیاد انجام بشه. مهندسین ناظر سازه باید ضد زنگ ها رو کنترل بکنن. دیواری که دور چاله آسانسور چیده میشه بر اساس مبحث چهارم باید 20 سانتی باشه، حتما 20 سانتی. حالا از بحث صداش یا بحث عایق حرارتیش خیلی ما اینجا روش اصراری نداره این نامه. از لحاظ صدا که باید اون قسمتی که با دیوار ملک دیوار واحد مشترک هست و باید حتما عایق صدا حرارت بشه، ولی اون قسمتی که با راه پله در تماس هست میتونه دیوار 20 سانتی بدون عایق باشه. از این لحاظ مپس 19 هم برای چاله آسانسور خیلی برای ما محدودیت نذاشته، گفت آقا این رو میتونید حالا مثل دیوارهایی که با فضای مسکونی در تماس نیستن باشون برخورد بکنید، ولی اون دیواری که حتما با واحد در تماس هست حتما باید عایق دار باشه، بلوک عایق دار باید باشه، 20 سانتی هم باید باشه. عرض کنم خدمت شما که جدار داخلی دیوارها بعد از این که شما دیوار چینی کردید، خب اون جدار داخلی دیوارهای شما باید مصالحی توسط مصالحی اندود بشه که احتمال ریزش وجود نداشته باشه. مثلا اگر شما میایید پلاستر میخواهید بزنید، حتما پلاستر شما تخت ماله شده باشه، یه جوری تخت ماله بکشید که وقتی بازرس آسانسور میاد میبینه دست میکشه، احتمال این نباشه که مثلا اون دانه های شن یا دانه های ماسه‌ای که چسبیده روی دیوار احتمال ریزشش روی کابین وجود داشته باشه. این رو نباید ببینه، اگر ببینه به شما پایان کار نمیده. حتما باید رنگ روشنی داخل چاله آسانسور بخوره. رنگتون سعی کنید روشن باشه. ما دیدیم بعضا رنگ های تیره اومدن زدن، بحث رنگ ما این نیست که مثلا میخواد بحث نما داشته باشه، فقط از اینکه شما وقتی رنگ میزنید این رنگ شما باعث این میشه که اگر چیزی هم قرار هست که بریزه دیگه قبل از رنگ بریزه، ولی اون تیرگی و روشنیش بحث ما این هستش که شما باید یک روشنایی استانداردی رو داخل اون مسیر حرکت کابین داشته باشید، داخل چالات، داخل چاه آسانسور. پس وقتی که رنگ تیره داشته باشیم مجبور هستی که از لامپ‌های قوی‌تر استفاده کنیم. ما داشتیم پروژکتور در بازرس آسانسور گفته باید پروژکتور بذاریم، اینجا روشنش معلوم نیست، روشنش خیلی کم. ولی اگر روشن باشه وقتش اون خود اون رنگ روشن کمک میکنه به شما که خیلی چاه آسانسور شما روشن‌تر باشه و بازرس شما خیلی زودتر تاییدش بکنه. بحث نصب درب ها هست و نازوکاری داخل چاه آسانسور هم که عرض کردم خدمت شما، وظیفه ناظر معمار هست این وظیفه این موارد رو کنترل بکنه. از داخل چاه آسانسور، از داخل دیوار چاه آسانسور نباید هیچ کابل برقی یا لوله تأسیساتی رد بشه به غیر از کابل برقی که مربوط هست به خود آسانسور. در غیر صورت گزارش تخلف باید بدید. ما داشتیم توی شهرستان عراج بود، یکی از دوستان ما درگیر بود با همین قضیه که مالک لوله های تأسیساتی رو، لوله های فاضلاب رو از دقیقاً از داخل جدار دیوار آسانسور رد کرده بود و دنبال این بود که آقا باید ناظر هم تاییدش بکنه. به ناظر تأسیسات ربطی نداره. چرا ربطی نداره؟ خب این تأسیسات ما اصلا استاندارد داریم. ما بند 5.3.2.2.15 من پس 15 هم هست که میگه هیچ گونه لولای تأسیسات یا کابل برقی نباید از داخل چاه آسانسور رد بشن. چاه آسانسور نباید محل عبور اینها باشه. ما حادثه داشتیم، حادثه داشتیم که مربوط بود به کابل برقی که برای وصل کردن دوربین های مدار بسته ساختمان بعد از بهره برداری کشیده بودن و اون کابل برق متاسفانه با کابین اتصال پیدا کرد و باز برق گرفتگی شد و مدیر آپارتمان رو مقصر کردن. پس به هیچ عنوان نباید شما اجازه بدید هیچ کابلی به غیر از کابل های برق مربوط به خود آسانسور از اونجا رد بشن و اونها هم باید یک جوری رد شده باشن که در مسیر تردد، در مسیر حرکت کابین نباشن که کابین گیر بکنه به اونها و احتمال زخمی شدن کابل‌ها و برق گرفتگی بشه. نصب درب‌ها و نازوکاری داخل چاله آسانسور هست که وظیفه ناظر معمار هست که باید کنترلش بکنه. درب‌های ورودیش با ابعاد نقشه‌ها باید بخونه. اینها رو مهندس ناظر معمار باید کنترل بکنه. از لحاظ بحث نازوکاری از کنم خدمت شما، اداره استانداردیه که ضابطه ای رو داره، میگه آقا وقت اگر دقت کرده باشید یک فاصله بین در طبقه پایین و در طبقه بالای آسانسور وجود داره، یه هولوشش 80-90 سانت ما فاصله داریم. ما خودمون توصیه میکنیم در زمان دیوارچینی و در زمان اجرای نازوکاری، مثلا داره مواد گچ و خاک میزنه یا پلاستر میزنه، اون قسمت بالای در طبقه پایین و زیر در طبقه بالا رو یه 3-4 سانت به سمت داخل بگیر. این برای چیه؟ اون 3 سانتی که به سمت داخل هست، استاندارد میگه آقا اگر آبی که حاصل از مثلا شستشوی مثلا لابی ورودی واحد هست به داخل کابین، به داخل چاه آسانسور راه پیدا کرد، نباید بیاد روی دیوار، از روی دیوار چکه بکنه بیاد و به داخل چاه بریزه. چرا که این آب احتمال داره باعث جدا شدن مثلا گچ و خاک روی دیوار بشه و اون گچ و خاک بریزه روی کابین. و اگر شما دقیقاً این دیوار رو، اون گچ و خاک رو همباد دیوار گرفته باشی، همباد در گرفته باشی، باید از زیر در طبقه بالا تا روی در طبقه پایین رو به اندازه عرض درب آسان درب ورودی آسانسور باید بیای پلیت بکشی، باید بیای ورق بزنی، ورق بیای پیچرول پلاکش بکنی روی دیوار که اگر آبی هم وارد شد از روی اون ورق بیاد بریزه بره پایین. پس شما اگر اون 3 سانت رو بگیری پایین تر بازم باید یک ورقی نصب بکنی ولی عرض ورقت کم میشه. ما داریم، ما داشتیم باز هم در این خصوص مالکی از دست مجری شکایت کرد چون هزینه اون ورق کشی بعدن خیلی زیاد میشه، خیلی زیاد میشه. شما یک ورقی چه فکر کنید به عرض 40 سانت
نصب بکنید یا به عرض 90 سانت. خود نصبش هم هست، خود هزینه ورقش هم هست. طرف نصب ورقش فقط شده بود 7 میلیون تومان، فقط به خاطر همین ورقش. حالا نصبش هم باز 1 تومان ورقش میشه، طولش 10 تومان فقط ورق بود. ولی اگر که اون 3 سانت رو دیوار رو عقب می‌نشست، خودش یه چیزی حدود 4-5 میلیون تومان کمک می‌کرد. خب مالک شاکی بود، از دست مجری شاکی بود، از دست ناظر شاکی بود. میگم من نگفتم، هرچند خود مالک داشت کار رو انجام میداد. اینها بحث نازوکاری هست که ناظر معمار باید دیگه اینها رو دستور کار بده. و بحث اتاق آسانسوری هستش که در خرپشتی ما داریم. کف اتاق آسانسور به هیچ عنوان نباید توسط حالا مصالح لغزنده مثل سنگ یا سرامیک پوشیده بشه. میتونید موزاییکش بکنید، اصلا میتونید هم ملات ماس سیمان بکشید، یه ملات ماس سیمان تو کف بکشید، زبر باشه. این هم یکی از موارد استاندارد هست که بازرس آسانسور در نهایت اجازه نمیده که شما از مسائل لغزنده داخل اتاق آسانسور استفاده بکنید و در نهایت مجبور هستید که حالا یا اون سنگ رو بکنید یا کف رو دوباره یک ماس سیمانی بکشید که اون برحال این کارها هزینه خواهد داشت. یکی دیگه از مواردی که هست بحث تهویه داخل اتاق آسانسور هست که مهندس مکانیک باید اینها رو بگه. تهویه و روشنایی داخل اتاق آسانسور باید مهندسین ناظر تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی بیان نگاه بکنن. کابل کشی هایی که داخل اتاق آسانسور شده باید مرتب باشه، جمعی باشه، جلو دست و پا نباشه. اون تابلوی برق کابین، تابلوی برق آسانسور باید با فاصله فکر می‌کنم 1.5 متر از درب ورودی نصب شده باشه. اینها استاندارد داره. خدمت شما عرض می‌کنم کپسول ادفاع حریق باید اونجا نصب شده باشه، سنسور حرارت باید اونجا نصب شده باشه داخل کابین، داخل اتاق آسانسور. و اون دریچه تهویه‌ای که حتما باید باید در داخل اتاق آسانسور نصب بشه که شما بعداً که باعث اگر اونجا مسدود باشه دمای هوای داخل اتاق آسانسور نباید از فکر میکنم از دمای 35 درجه نباید بالاتر بره. و اگر اون دریچه تهویه نباشه، شمای مهندس ناظر تأسیسات مقصر، تأسیسات مکانیکی مقصری. آقا چرا تهویه نذاشتی براش؟ دمای اینجا در اثر کار کردن موتور بالا رفته و موجب کارکرد نامناسب موتور شده، اختلال ایجاد کرده در کار کردن موتور. خب شما مقصری، یکی از مقصرین خواهید بود به عنوان ناظر مکانیک که باید این رو گزارش میکردید. و بحث نصب و راه اندازی خود آسانسور هست. وقتی که اینها نصب میشه، کل سیستم برقش نصب میشه، شما با مهندس ناظر برق باید بیاید با کابین، حالا نه داخلش حالا آسانسور، باید با کابین بالا پایین بشی. کابین باید وقتی که برق قطع میشه باید باتری هایی داشته باشه، سیستمی باید روش نصب بشه که وقتی که شما به فرض مثال در حال حرکت هستی داخل چهار آسانسور و برق قطع میشه، اون سیستم ایمنی که روی توی تابلو هستش و اون باتری هایی که هستش ذخیره برق رو ذخیره میکنن، باید کابین رو بکشن در اولین و نزدیکترین طبقه ای که هست، باید بایس در باز بشه. اگر این سیستم فعال نیست اجازه نباید بدید، باید پایان کارش رو ندید. کنترل تابلوی برق آسانسور عرض کردم خدمتشون، باید با نقشه مصفف بخونه ناظر برق باید کنترلش بکنه. اجرای روشنایی داخل اتاق آسانسور هست، ناظر برق باید نگاه بکنه. عرض کردم خدمت شما همین توقفش هست، فاصله قانونی نصب تابلو هست از درب ورودی اتاق آسانسور، ناظر برق باید اینها رو کنترل بکنه. بحث کنترل جهت باز شدن درب آسانسور، درب اتاق آسانسور به هیچ عنوان نباید به سمت داخل نصب باز بشه، باید به سمت بیرون حتما نصب باز بشه و طوری هم قفل نصب بشه روی در که از داخل باز و بسته بشه و از بیرون حتما باید طرف کلید داشته باشه و کلید هم باید فقط دست یه نفر باشه، دست مدیر و دست اون تعمیرکاری که حالا قرارداد شما باش داریم و میاد به صورت ماهیانه میاد بازدید میکنه از آسانسور شما. و اون قفل هم نباید، اون زبانش باید حتما مسدود شده. حالا شما باید با پیچ یا میتونید با دریل پیچ بزنید یا جوش بزنید، اون زبانه قفلش نباید فعال باشه، یعنی شما نتونی یه نفر از بیرون اون قفل رو قفلش بکنه و شما رو داخل اتاق آسانسور زندانی بکنه، اون تعمیرکاری که داخل اتاق آسانسور هست زندانی بشه. بحث نصب تلفن هست داخل کابین و داخل چاله آسانسور و داخل اتاق آسانسور، حتما باید یک خط تلفن کشیده بشه، بازرس آسانسور باید حتما تلفن رو ببینه، خط آزاد روش نصب باشه. شما به عنوان ناظر برق و ناظر معمار باید اینها رو کنترل بکنید. مسائل ایمنی مربوط به آسانسور هست که عرض کردم خدمتتون، یکی لغزنده نبودن سطح هست، مثلا اون سکویی که ایجاد شد داخل اتاق آسانسور برای اجرای موتور آسانسور و نصب موتور آسانسور روی شاسی، باید لبه های سکو حتما نرده نصب بشه، از سقوط افراد جلوگیری، نرده استاندارد، نرده به ارتفاع 1.10 متر باید نصب بشه. پله‌ای که هست اون پله نباید سطحش لغزنده باشه. عرض کردم خدمت شما بحث روشنایی هست، بحث نصب سکو هست، بحث تمیزکاری هست و این مواردی که من عرض کردم خدمت شما دوستان عزیز. این موارد توسط ناظر تاسیسات برقی تاسیسات میکنه. تاسیسات برقی و مکانیکی خیلی حالا حساسیتشون در زمان اجرای آسانسور نیست، میشه برق ها رو همین فقط بحث عدم عبور دادن لوله های تاسیسات مکانیکی و برقی از داخل دیوار چاله آسانسور هست و الباقی دیگه در زمان اجرا وقتی که اجرا هم شده میشه اصلاح بشه، ولی بحث معماری و سازه خیلی خیلی اساس هست که از ابتدای کار تا پایان کار با هم دیگه همکاری داشته باشن تا ابعاد کابین، ابعاد چاله آسانسور شما تغییر نکنه. حالا برق و مکانیک رو میشه یه جوری برقا درستش کرد، لوله رد کرده، آقا لوله رو باید اونجا رد نکنه، ولی وقتی که سقف ها مثلا در یک داستانه بودن دیگه نمیشه کارش کرد. دوستان عزیز، ما خیلی مورد داریم که از ناظرها در شورای انتظامی شکایت شده و بلا فاصله بعد از اینکه شورای انتظامی ناظر رو محکوم کرده، آقای مالک با همون حکم در محاکم قضایی از ناظر ما شکایت کرده. پس به این موارد انشاءالله دقت بکنید تا ما شاهد محکوم شدن دوستان خودمون، همکاران خودمون در محاکم قضایی و در شورای انتظامی در خصوص آسانسور نباشیم. موفق و مؤید باشید. در پناه خداوند یکتا. خدا نگهدار.